بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این وقتی که در محضر شما هستیم بتونیم گام‌هایی رو در جهت تعالی و رشد برداریم ان شاء الله با سوالات خوب شما هستیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم. از آقای توجه سلسان و رسامی نجای محمدی شاهدی. از آقای سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم، ممنون. خدا انشاءالله توفیق بده به شما و همه دوستانی که زحمت کشن برای فراهم کردن این برنامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیق و رزقتون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. شده که خداوند لطف کنم و آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بفرمایم و طوری بشه که برنامه قابل توجهی باشه، قابل استفاده باشه و خلاصه هم حسن فعلی داشته باشه، یعنی محتواش خوب باشه، پیکرش زیبا باشه، هم حسن فاعلی داشته باشه، یعنی بنده و پای متوسل و شما دوستان همه قصد قربت کنیم که خدا از ما قبول کنه، یعنی که این به منزله جان و روح کاره. کار اگر با قصد قربت و خدایی شد بی نهایت میشه، قطره ایست که به اقیانوس بیکران متصل خواهد شد. وقتی میشه اقیانوس قطره دریاست، اگر با دریاست، ورنه آن قطره با دریا دریاست. وقتی کار خدایی که شد بی نهایت میشه. ما اندخوم ینفد و ما اندالله باق. چشی ما داریم و ما انجام میدیم همش فانی و زوال پذیر و از بین رفتنیست. اما یه وجه الهی پیدا کرد، اندالله به اندالله پیوست، دیگه باقی خواهد ماند، به بقای الهی باقی خواهد ماند. این صفر و این یک و این بی نهایت حقیر وقتی بون اقیانوس بی حد پیوست بی نهایت خواهد شد. کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز در ذات خودش به خودی خود هلاک است، نابود است، مگر اینکه وجه الهی پیدا بکنه که اون وقت دیگه بی نهایت میشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. آنچه در عالم بر زمین هست همش فانی است در ذات خودش. این فرمادی مثلا یفنا یفنا یا یهلک، فرماد هالک، هالک این الان هلاکه، فی نفس هالک، مگر اینکه الهی بشه. ما و کار ما و گفتنمون شنیدنمون هر کاری که انجام میدیم به خودی و خود حالک، مگر اینکه وجه الهی پیدا کنه که اون وقتی به بقای الهی باقی خواهد ماند. ان شاءالله که اینجوری باشه.
ان شاءالله. خیلی ممنونم، تشکر می‌کنم جای محمدی. بحثمون بحث امامت بود، آیاتی از قرآن رو مطرح فرمودید، 5 آیه. من بگم ببینید درسمو درست پس می‌نام یا نه. آیه امامت بود، آیه صادقین بود، آیه اول الامر بود، آیه ولایت بود، آیه تطهیر.
بله احسن، درست. ما 5 آیه رو مطرح کردیم، آیات خیلی زیاده. اگر بخوایم از منظر شیعه مطرح بکنیم که انصافا هزاران آیه رو باید مطرح بکنیم، هزاران آیه تحقیقا هست. از منظر اهل سنت هم بخوایم مطرح بکنیم با صدها آیه باید مطرح بشه. هاشم حسکانی در کتابشون بیش از 200 آیه رو ثابت کردن درباره امیرالمومنین نازل شده و کتاب های اهل سنت نوشتن تحت عنوان و نزل فی علیین من القرآن. تحت همین عنوان کتاب شاید دستانی که اهل مطالعه هستن میتونن همین جمله که من گفتم رو جستجو بکنن. ما نزل فی علی من القرآن، اینو جستجو بکنن ببینن که چه کتاب اهل سنت، بزرگان اهل سنت نوشتن. که بعضی از اون انسان‌های مغرض یا جاهل میگن که چیزی از امامت در قرآن نیومده، یا نمیفهمن چی دارن میگن، یا از روی جهل و نادانی میگن، یا از روی غرض ورزی میگن. نه، خود اهل سنت کتاب های متعدد نوشتن. کتاب خصائص و امیر المؤمن علی بن ابی طالب به قول خودش کرم الله وجهه، که از خودم که جناب نسائی نوشته، همون صاحب سنن. چون یک سنن کبیر داره، یک سنن مشتنی داره، دو تا سنن داره. چون کتابی درباره امیر المؤمن نوشته که 12 فصل داره، هر فصلش با آیات قرآن شروع میشه، بعد هم میره سراغ روایات. همطور عرض کردم از حاکم حسکانی ایشون نوشته، و ما جالبه که ایشون تو کتابشون میگه هر جا در قرآن خطاب یا ایها الذین آمنوا اومده، لب و لباب این مؤمن علی بن ابی طالبه، و این آیه 70 بار در قرآن تکرار شده. حالا اگر وقت فرصتی شد و ما هم صلاح دیدیم، انشاءالله برخی از اون کتابهایی که در همین بار اهل سنت نوشتم رو انشاءالله خدمت دوستان، فقط به امان فهرستگویی، وگر نه بخوام اون کتاب رو بررسی بکنیم، خودش چند جلسه وقت میخواد. و راهش همینه که دوستانی که اهل مطالعه هستن، اگر از فردی از دشمنان اهل بیت یا مخالفان اهل بیت مثل وهابی ها شنیدید که چیزی از امامت در قرآن نیومده، راهش اینه که برای اینکه خود حرفای اهل سنت رو پیدا بکنید. همین که عنوان ما نزل فی علی من القرآن رو جستجو بکنید تو فضای مجازی، تو کتاب ها، وقت ببینید که چند تا کتاب، حالا شیعه ها خیلی زیاد نوشتن، کتاب های مثل اخواق الحق و مثل کتاب هایی که تا سطح های رو با دلائل و هم بهترین راهش اینه که دوستان به تفسیر البرهان مرحوم از خودم که بحرانی مراجعه کنن، سید هاشم بحرانی، اونجا ببینن که کم آیه از آیات قرآنه که مدح و ستایشی درش باشه که روایت دلش نباشه که این آیه درباره امیرالمومنین و فرزندانش نازل شده، مصداقشون هست، و کم آیه است که در قرآن ازشون مذمت و سرزنش شده باشه، مگر اینکه داریم که درباره دشمنان اهل بیت علیهم السلام نازل شده. کتاب البرهان رو، تفسیر روایی البرهان رو دوستان ملاحظه بفرمایند تا ببینن که چه تعداد آیات درباره امامت و درباره اهل بیت پیامبر نازل شده.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. خب دوستان عزیز من، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، و دوستانی که از خارج از کشور هم هستن میتونن از طریق واتساپ با همین شماره‌ای که اینجا هست تماس بگیرن و مستقیم وارد استودیو بشن و سوال خودشون رو به صورت مستقیم و صوتی از جناب استاد محمدی بپرسن. خب حالا جای محمدی، تا اولین تلفن وارد استودیو بشه من سوال بپرسم. سوال کردن که بهترین دعایی که می توانیم انجام دهیم چیست؟
بهترین دعا تا اینکه خواسته چی باشه، شرایط چی باشه، کی بخواد دعا بکنه. اما بهترین دعاها دعاهای معصوره که از طریق پیامبر و اهل بیت رسیده. ما مثلا داریم دعاهای سریع الاجابه یا دعاهایی که خیلی تاکید شده، مثلا خود دعای کمیل حالا شبهای جمعه خونده میشه، هم بحث واسط روزی درش اومده، هم آرش گناهان اومده، هم خیلی چیزا توش اومده. یا دعای یستشیر بسیار خوبه، مخصوصا اگه بخواد انسان صبحا هر روز صبح بخونن برای برآورده شدن حوایج بسیار عالیست. دعای اشرات بسیار دعای ارزنده که ما قبلا گفته بودیم. ما نمیدونیم که موضوع خواسته چی هست، در چه زمینه ای، که حالا چه دعایی رو بخوام معرفی بکنیم. دعای کوتاه هم زیاد هست. یک دعای کوتاهی از امام جواد علیه السلام هست: یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من شی اکفنی ما اهمنی. این دو جمله خیلی همه چی توش هست، هر چی انسان بخواد، هم کوتاه هم از خودم که
پرمغز.
یا بسم الله حسبی الله توکلت علی الله، اللهم انی اسالک خیر امور کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخره. بسیار دعای عالی است که همیشه توش هست. حالا اگر مشخص می‌کردن که در چه زمینه می‌خوان،
خب مشخص نکرد. تلفن داریم آقای محمدی از زاهدان. جناب آقای پیری سلام علیکم. خب پس این مشخصات آقای پیرو مشخص. آقای سرکار خانم حیدری از بیجار، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، شبتون بخیر. بفرمایید.
یه سوالی داشتیم از حاج آقا، می‌خواستیم اونو بپرسیم.
بفرمایید.
یه چیز خدایی از دنیا رفتن، بعد به خواب بستگانشون همش میاد که مثلا میگه من زنده‌ام نمردم. بعدش هم که خواب تو کربلا هستم، بیشتر مثلا زیارت بیشتر می‌رفتن کربلا. بعدش هم که مثلا مرگشون هم ناگهانی بوده، مثلا خوابیده بیدار نشده. بعد خانوادهش خواستم بپرسیم ببینیم مثلا این یعنی چی؟
تعبیر خواب رو میخواید؟
نه، همون که مثلا همه چی میاد مثلا میگه من نمردم یا کربلا رفتم، مثلا اونا رو مثلا گفت.
بسیار خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
این که میگه من نمردم، خوب راست میگه، چون اونا نسبت به ما زنده ترن از ما، یعنی در واقع ما خوابی اونها بیدار. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، پیامبر فرمودن مردم خوابن، وقتی میمیرن از خواب بیدار میشن. خب ما به منزله خوابیدگان هستیم و اونها به منزله بیداران. معلومه که اون نمرده و حیات وسیع‌تری داره، حیات شدیدتری داره، حیات بیشتری داره. این رو خب واقعیت داره. از همون لحظه که قبض روح میشن مرتب میگن که خب ما چیزیمون نشده، که ما که هستیم، ما که میبینیم شما رو، ما که زنده ایم. مطلب درسته، یعنی از منظر خود اونها واقعا اونها زنده هستند و حیاتشان خیلی از حیات ما قوی تر و معنادارتر و شدید تر. این که گفته که من کربلا هستم و یا نجف هستم، اینم کاملا درسته، چون ارواح مؤمنین و کسانی که علاقمند به این نقطه و این منطقه بودن طبعا بعد از مرگشون هم علاقه دارن به اونجا و در ملکوت برزخ و کربلا خواهند بود. بنابراین این هم مطلب از کنم خلافی نیست. واقعا اونها همطور که در دنیا علاقه داشتن که به کربلا رفت آمد داشت باشن، کربلا برن، بعد از مرگشون هم این مطلب هست. یعنی باز اون نفسی که این علاقه رو داره اونجا هم این علاقه رو داره و منطقی این دفعه به کربلای ناسوس نمیره، به کربلای ملکوت میره و هست. اینا کاملا درسته و مسئله خاصی هم نیست. به نظرم نباید حالا نگران بشن یا اینکه میگه من نمردم بخواه مثلا بگن که نکنه نمرده باشه بی خود دفنش کردن، نه این چیزها نیست. یا اینکه مثلا حالا ولی خب به فکرش باشن، خوبه کارهای براش انجام بدن و غفلت نکنن از زیادش، خیلی خوبه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از ارومیه تلفن داریم. آقا منصور سلام علیکم.
الو سلام،
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقا من یه فیلم نگاه کردم، جهانم نوازی. آیا آدم میتونه در یک دهن یا میلیون ها زندگی کنه؟ یه دنیا هم عکس هست نوشته از قرآن الحمد رب العالمین اومده، یا اگر اشاره به دنیا به آخر بود رب العالمین اومده جو.
ما متوجه نشدیم آقای آمد.
یه بار دیگه شمرده تر سوالتون رو بفرمایید آقا منصور.
یه بار شما یه فیلم نگاه کردن، یه میچی و کاکای بود در مورد جهانهای موازی.
در مورد چی؟
در مورد جهانهای موازی.
جهانهای موازی.
آیا انسان میتونه یه دنیا یا میلیون ها دنیا زندگی کند؟ یه عکس هم هست نوشته قرآن الحمدلله رب العالمین اومد، یعنی اشاره به دنیا به آخر. اگر اشاره به دنیا به آخر شد.
بسیار عالی، متوجه شدید شما
سوال دومشون؟ نه البته، چون چیزشون روشن، دستشون روشن بود.
صدای ما رو دارید شما؟ قطع شد تلفنش.
خیلی خوب، خدا انقدر که ما متوجه شدیم جواب بدیم.
آره یه تلفن دیگه هم داریم جای محمدی، اونم خانم جبلی از کرج. سلام علیکم. الو خانم جبلی. خب ظاهرم وصل نشد. آقا منصور رو جواب رو بدین.
بله.
بله. خانم جبلی سلام علیکم.
با عرض سلام و خسته نباشین خدمت استاد محمدی و مجری محترم.
بزرگ باید بفرمید.
زنده باشید. سوالی داشتم، میخواستم ببینم اگر مثلا یه بنده خدایی مثلا این چند تا درد داره، مریضه، بعد به جای اینکه خداوند، البته دکترم میره طرف میاد، به جای اینکه خداوند فرد شفایی بهش بده، میبینی که یه دردی به درد درداش اضافه تر شد، یه درد مهمتری. بعد میخواستم ببینم که این تناقض نداره با عدالت خدا؟ بعد میگن که خداوند دوست داره که انقدر درد بهت داده. میخواستم حاج آقا در این مورد یه صحبتی بکنن. و اینکه سال دیگه هم دختری که ازدواج نکرده، مجرده، بدون اذن پدر میره ازدواج میکنه. البته ازدواجی که میگم یعنی میتونه صیغه بده، اونم نه صیغه دائمی به قول بعضی ها 99 ساله، صیغه ای که مثلا برای چند وقت باشه. آیا این دختر میتونه صیغه بشه؟ به اضافه این که این دختر هم خونه داره، زندگی داره، کار داره از خودش. میخواستم ببینم این کارم میشه یا نه. ممنون میشم آج آقا جوابمو بدم.
بزرگواری، وقتتون بخیر، خدا نگهداری. خیلی ممنون. خب آقا منصور، ارومیه، جهانهای موازی، فکر کنم یه بار دیگه هم جواب دادیم این رو، حالا بفهم.
بله، طب این که جهانهای موازی منظور چیه؟ اگر ما دوستان توجهش باشن که کل عوالم هستی، کل عوالم هستی بر حسب حسر عقلی چهار تا بیشتر نیست، هستم حسر عقلی، یعنی دیگه نه کمش میشه کرد نه زیادش کرد. یکی عالم ناسوت، همین عالم طبیعت. یکی عالم ملکوته، عالم مثال و عالم برزخ. سوم عالم جبروته، عالم عقل و عالم اروا. و چهارم عالم لاهوته یا عالم اسماء و صفات. اگر منظور از موازی اینه که اینا در عرض هم، یعنی اینا با هم هستن، درسته. الان از خودم که هم عالم لاهوت هست، هم جبروت هست، هم ملکوته، هم ناسوت. و اگه منظور اینه که هر مثلا فرض کنید که وجود مثلا ناسوتی یک حقیقت ملکوتی هم ممکنه داشته باشه، این هم حرف درستی است. یعنی این موازی به این معنی باشه. اما اگه موازی بیان به این معنی باشه در عرض همه، نه، عالم مثال علت عالم ناسوته، دیگه نمیتونه در عرضش باشه، حتما باید مقدم باشه، حتما به لحاظ رسبی مقدمه. این یک مطلب. بنابراین تا اینکه منظور از موازی بودن چیه؟ اگه منظور اینه که الان که مثلا کره زمین هست، فرض کنید که کرات دیگری هم در عرض زمین هست، خب بله، کاملا درست. در عرض کهکشان راه شیری که منظور شمسی مثلا تو این کهکشان قرار داره، ما کهکشان‌های دیگری هم داریم، اب نداره، خب این هست. همونطور که اشاره کردم در عرض این عالم ناسوت عوالم دیگری هم هست، گفتیم چهار عالم کلا هست. اما که در عرض هم باشن، یعنی با هم در یک سطح باشن، نه، رابطه رابطه طولیه. مثلا بعد این که، یا مثلا بگن که الان که ما ادیت در دنیا هستن، ادیت هم تو برزخ هم. پس برزخ و دنیا اینها موازی هم هم ایبی نداره. اما آیا واقعا از لحاظ وجودی هم برزخ و دنیا موازی هم؟ نه خیر، برزخ مقدم هست، برزخ زمان مکان نداره و الاخ. بنابراین باید سوال کرد که منظورشون از این جهانهای موازی چیه؟ اگه به شکلی من عرض کردم، خب عرض کنم که صورتی در زیر دارم چه در بالاستی، یا اون چی که در بالا هست صورت هم در زیر داریم، درست؟ که حالا عرض کردم هم وجود ملکوتی اشیا باشه. به هر حال با توجه این که ما حقیقت خود مفهوم این جهانهای موازی برامون روشن نشده، توضیح ندادن، نگاهم کردیم دیدیم چی؟ که عرض کنم که مثال هایی که میزنه همی که من عرض کردم، مثال ها خوب قابل قبول هست، اشکالی نداره، درش اشکالی درش وجود نداره. اما این منظور اینه که به موازات عالمی که ما الان اینجا زندگی میکنیم، مثلا فرض کنید که زمین های دیگری هست و انسان های دیگری در اونجا زندگی میکنند، و خدمت شما عرض کنم که اون انسان هم برای خودشون، نه اینو قبول نداریم ما، در اینکه در کرات دیگر موجودات دیگری هستن، درسته، حتی موجودات با شعوری هم هستن، عقل و شعور دارن، درست. اما اینکه زمین دیگری باشد و انسان‌های دیگری مثل همین انسان و موازات این انسان وجود داشته باشند، اینجوری نیست. یا اینکه منظور از این جهان‌های موازی باشیم، ما بگیم که به موازات این انسان، انسان‌های در قبل بودند و منقرض شدند، که اونا دیگه موازی نمیشن. بله خب بودند. نسل‌های قبل از این نسل بودند و زندگی کردند. الان سنگواره هاشون، فسیل هاشون موجوده و اونها منقرض شدند و این نسل آخرین نسلی است که برای زمین آفریده شده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. آقا منصور عزیز از ارومیه، اگر که جواب سوالتون رو گرفتید که خب خدا رو شکر. اگر نه، بزرگواری کنید توضیح سوالتون رو و سوال دومتون رو که حالا ما متاسفانه متوجه نشدیم رو به صورت پیامک بنویسید به دست ما برسه اینجا مطرح کنیم دوباره که شما هم اذیت نشده باشید و سوالتون رو جواب گرفته باشید. خب سرکار خانم جبلی از کرج هم سوال کردن که انسانی که دردهای متعددی داره و یه دردم بهش اضافه میشه.
اینو گفتن چرا خدا درد دیگه بهش میده؟ کی گفته خدا بهش درد داده؟ خدا که نمیخواد کسی درد بده که. درد علت و اسباب خاصی داره. ممکن علت مادی باشه، ممکن علت معنوی باشه. اما میگه خدا به اینکه من گسترعی یک دردی رو نازل کردم برای تو. نه چنین چیزی وجود نداره. خدا اصلا نمیخواد بندش درد داشته باشه. نمیخواد بندش مریض باشه. با اون کسانی که عمدن باعث مریضی بنده شدن خدا چیکار میکنه؟
مؤاخذه خواهد
کرد. مؤاخذه میکنه، مجازات میکنه. چرا بنده منو مریضش کردین؟ یا خودش مریض کرده که نباید دیگران مؤاخذه بکنه و مجازات بکنه. پس اینکه فرمودید که آیا این با عدل خدا سازگار هست؟ چرا شما به حساب خدا گذاشتید؟ خدا نمیخواد کسی مریض بشه. بعد این نظام نظام اسباب هست. یعنی تشریعا خدا نمیخواد. تکوینا معلومه که میکروب نتیجه چیه؟ بیماریه. و میکروب هم در عالم وجود داره. تکوینا معلومه که افراد از اختیارشون سوء استفاده میکنن، محیط رو آلوده میکنن، آلودگی محیط باعث میشه که چیه؟ جلد مریض بشه. عده گناه میکنن، گناه اونها نتیجهش میشه بیماری خودشون یا دیگران. اینا دیگه بحث تکوین هست، نه از لحاظ تشریعی، نه خداوند هیچ اراده تشریعی نداره که بخواد کسی مریض بشه. مطلب دوم این که گفتن که خدا میخواد که لطفی در حق بنده کرده باشه. بله، یکی از دلایل بلاهایی که بر انسان نازل میشه اینه که از طریق اون بلا انسان مقامش بره بالا، آب دیده بشه، ورزیده بشه، ناخالصی‌هاش پاک بشه و خالص بشه، گناهانش پاک بشه و چیزی از این قبیل. اینها درسته، این آثار بر بلا مترتب هست. اما این که حالا کسی که ظرفیتش رو نداره و اگر بخواد مبتلا به بیماری بشه به هر دلیل ایمانش رو از دست میده، قطعا خداوند متعالی با به حکمتش این کار رو نخواهد کرد و اجازه نمیده که بخواد این شخص بیمار بشه که نتیجه چی بشه؟ ایمانش از دست. خدا میدونه که کسی فقیر بشه این فقر باعث میشه ایمانش از دست بره. خدا اجازه نمیده که بخواد بنده مؤمنش به خاطر فقر ایمانش از دست بده. پس اگر بلایی نازل شد، مخصوصا اگه انسان خودش این بلا رو ایجاد نکرده باشه، قطعا حکمتی پشتش خوابیده که در 12 تا حکمت بر این بلاها مترتب هست. نکته سوم این که آنچه که ما باید دقت کنیم اینه که اگر 2 شرط وجود داشته باشه، 1 ایمان و 2 انسان با سوء اختیار خودش با دست خودش بلا رو نساخته باشه، اگه این 2 شرط وجود داشته باشه، اون چی برای مؤمن اتفاق میفته 100% به نفعش، حتما از باب لطف و رحمت و از باب ترفیع درجه اون چیز هست. پس با این 2 شرط که عرض کردم، بلا خود ساخته نباشه و طرف ایمان هم داشته باشه، این کاملا درسته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از سر پل زهاب تلفن دارم،
چه سوالی هم داشت؟
آفرین، من آفرین دختر مجرد بدون اذن پدر میتواند ازدواج موقت کند؟
اکثر فقها معتقدن که عقد باطله، مگر اینکه دختر رشیده باشه و سالش در ازدواج بشه و پدرش بدون دلیل مخالفت بکنه و مصلحت دختر رو ملاحظه نکنه. اینجا بعضی از فقها میگن که نیاز به اذن پدر نیست، یا بعضی میگن که از حاکم شهر اجازه بگیره، یا بعضی میگن از پدر بزرگ اجازه بگیره. اما احتیاط حکم میکنه که یا اینکه از مرجع تقلید خودشون مستقیما کتبا استفتا بکنن، پیامک بفرستن و استفتا بکنن، جواب کتبی بگیرن، تاکید میکنن، یا اینکه احتیاطا این کارو نکنن مگر با اجازه پدر.
بسیار خیلی ممنونم. آقا امید از سر پل زهاب، سلام علیکم.
سلام علیکم، شب بخیر.
شب شما بخیر، بفرمایید.
حاج آقای محمدی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
قربان، برنامه قبلی گفتین که انسان به اندازه معرفتش مثلا نسبت به امام زمان در عالم و برزخ آگاهی داره. بعد الان ما از کجا بفهمیم که چقدر نسبت به امام زمان معرفت داریم؟ بعد این دنیا که چشم و گوش ما بسته است، ولی در عالم و برزخ اینجوری نباشیم که مثلا مثل بعضی از علما هر لحظه بخوایم بتونیم امام زمان رو ببینیم. از کجا بفهمیم که چقدر ما معرفت داریم امام زمان؟
بسیار خیلی ممنونم.
ممنون.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
من هم ازشون تشکر کنم که سوال خیلی دقیق و سوال بله. خیلی حساب شده و خیلی هم پیگیره. بله. البته اکثر بینندگان ما همینطور هم و این باعث هم امید ما میشه، هم باعث نشاط میشه که
بله همینطوری.
خدمت شما عرض کنم که من سطوح معرفت رو عرض میکنم که هر کس خودش رو ارزیابی کنه ببینید در کدام سطح قرار داره. ما 5 سطح برای معرفت امام زمان علیه السلام میتونیم تصویر بکنیم. سطح اول معرفت شناسنامه‌ایه، معرفت تاریخیه که امام زمان کجا متولد شد، که متولد شد، پدرش، مادرش، دوران غیبت صغرا، غیبت کبرا، نواب خاص امام، چیز از این قبیل. این پایین ترین سطح معرفته. خب کسی اینجا رسیده نسبت به امام زمان علیه السلام معرفت تاریخی داره. درجه بالاتر از این سطح دوم معرفت اینه که انسان فضائل و مناقب امام زمان علیه السلام رو بشناسه. این سطح دوم خب خیلی مهمتره که امام زمان علیه السلام عبادتش، اون صفات اخلاقیش، عرض کنم که این که طاووس اهل جنه هست، زیبای همه زیبایان هست، فقط زیبایی مادی است یا نه زیبایی باطنی و از هر حیث، و اون فضائل و مناقب خلاصه. این سطح دومه. سطح سوم معرفت ما به جایی برسه که اون کرامت ها، معجزات و خوارق عاداتی که از اون امام صادر شده و صادر میشه رو اونها رو هم بشناسیم، بلد باشیم، هم بپذیریم. استبعاد نکنیم که چطور ممکنه سنی شخص مثلا فرض کن 60,000 خورده سال باشه، چطور ممکنه مثلا امام زمان چنین چنان بشه. و معجزات و خوارق عاداتی که صادر میشه خیلی هم زیاد هست، کرامت هایی که صادر میشه. سطح چهارم که در واقع اینجا به اینجا که انسان برسه یه نمره قبولی میگیره، تا اینجا هنوز به حد نصاب قبولی نرسیده بود. سطح چهارم اینه که اون شخص رو ما معرفتمون به اینجا برسه که او رو امام بدونیم. وقتی او امام شد طبعا ما میشیم مأموم، و مأموم باید پا بذاره جای پای امامش، در حد توانش باید پشت سر امام. شیعه یعنی کسی که امام رو مشایعت میکنه، هر جا او پا میذاره هم پشت سرش همونجا پا بذاره و پشت سرش باشه. این یک، که طرف رو امام بدونه. دو، مفترض و طاعه بدونه، یعنی همونطور که اطاعت خدا رو واجب میدونه، اطاعت پیامبر رو واجب میدونه، اطاعت امام رو هم واجب بدونه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینو ما از خودم بن دندان قبول داشته باشه، از اعماق وجودش باور داشته باشه. این هم دو. و سه، امام رو شهید بدونه، یعنی امام رو شاهد بدونه. خب تو قرآن ما آیات فراوانی داریم که بر شهادت امام دلالت داره، و قل اعملوا فسیر الله رسولکم فسیر الله رسولکم و المؤمنون و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بگو هر کار میخواید انجام بدید خدا عملش ما رو میبینه، پیامبر خدا عملش ما رو میبینه، و مؤمنون که اینجا منظور ائمه علیهم السلام هستن. این شاهد بودن امام رو هم انسان واقعا باور داشته باشه. خب شما سیرت آل یاسین رو میخونید، چی میگید خطاب به امام زمان علیه السلام؟ اینا رو باور داشته باشه انسان. در دعای ندبه چقدر انسان خطاب به امام زمان علیه السلام، همش خطاب دیگه، عزیز علی انا الخلق ولا ترى عزیز علی، این که به نفسی انت، به نفسی انت، نه همش به نفسی انت، این جانم به قربان تو. خب اینا انسان باور داشته باشه که او شاهد است، شاهد بر اعمال ماست باذن الله، و او خلیفه خداست. او خلیفه یعنی کسی که نزدیکترین مخلوقات به مستخلف انش باشه. امام زمان اسم واسطه فیض خداست، و به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبت الارض و السما. اگه اون نبود اصلا زمین آسمان نبود. لولا کلما خلق کن افلاک، تو اون دعای در زیارت روز جمعه میخونیم، السلام علیک عین الحیا، سلام بر تو که چشمه حیاتی. یعنی سرچشمه حیات در عالم کیه؟ امام زمان علیه السلام است. اینها رو انسان باور داشته باشه، امام رو شاهد بداند، شهید بداند. و چهارم این که امام رو قریب بدونه، یعنی بفهمه که علت غیبت امام زمان علیه السلام قربتشه. علت از خونم که این که ایراها و شبهات و اشکالهای فراوان مطرح میشه، این قربت امام زمان علیه السلام هست. همونطور که عدل امام زمان که قرآن باشه محجوره، امام هم محجوره. و قال رسول یا رب به نقام تخذ و هذل قرآن محجوره. عدل قرآن هم که امام باشه، که میگیم السلام علیکی و شریک القرآن، او هم محجوره. اگه انسان به اینجا رسید، این چهار نکته رو، امام مفترض و طائع شهید قریب، به اینجا رسید، این نمره قبولی معرفت رو گرفته. حالا سطح پنجم بخواد بره که دیگه اونجا سطح خیلی با اوج میگیره. اونجا باید زیارت جامع کبیره رو بخونه و وقت اونجا متوجه میشه امام یعنی چه و امام کیه. و ما معتقدیم که منشور امام شناسی ما، مانیفست امام شناسی ما، زیارت جامع کبیره یه. بنده هم سالهای سال، شاید مثلا از همون دوران جوانی زیارت که میرفتیم، معمولا حتی قد روز یک بار زیارت جامعه رو برای هر امام که میرفتیم میخوندیم. اما تا این توفیق رو پیدا نکردیم که این زیارت رو شهر کنیم، که شهر شد و از خودم ضبط تلویزیونی شد و از شبکه 3 پخش شد، شاید نمیدونم تمام شد تمام نشد، ولی خب پخش میشه از شبکه 3. تا شهر نکردیم متوجه نشدیم که چه دریاییست از معرفت امام توی این زیارت جامعه کبیره. اگه بخواید اونجاها برید، باید به خدمت جامعه کبیره، اون وقت سطح پنجم معرفت دیگه از این به بالا دیگه بالای نوره قبولیست. اگر نوره قبول مثلا 12 باشه، دیگه تو زیارت جامعه کبیرش ما میرید روی 18 و 19 و تا میشید به 20.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. استراحت کوتاهی بفرمایید. یبن الحسن متا ترانا و نراک و قد نشر طلبا ان نصر ترا.
در ازل یکی از شراب و یکی از سر، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رفتم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، به درت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خب خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم، همچنان از برنامه زنده پرسمان انتقادی از شبکه ولایت. خب از اهواز تلفن داریم. سرکار خانم محمودی، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
ببخشید حاج آقا، من برادر شوهرم فوت کرده، بعد لباساش تو خونه است، روی شبا میاد توی خونه، خواستم ببینم خوبه یا نه. بعد سوال دیگه هم دارم.
بله.
همین رفتن روی قبری، موهاش و خونوادهش بافتن گذاشتن رو سرش، یعنی بالای سرش قیچی کردن، خوبه یا بده؟
یه بار دیگه، کی این کارو کرده؟ چیکار کردن؟
خونواده طرف موهاشون قیچی کردن، بافتن گذاشتن بالای سر سایبونش رو قبلش.
بسیار. خیلی ممنونم از تماست. وقتتون بخیر، خدا نگه. خب لباس برادرش خواهرشون تو خونه است، روحشون میاد تو خونه؟
نه خیر، ربطی به اون لباس نداره و روح هم نمیتونه جایی به روح نمیره جایی، چون رفتن و برگشتن مال جسمه. روح که خب اشراق پیدا میکنه، خوشی که میتابه، روح جایی نمیره. بله، روح با بدن برزخی است، که ممکنه با بدن برزخی در خواب آشکار بشه یا به شکلهای دیگه بخواد تمثل پیدا بکنه، اما نه، اونها در واقع خیالات رو، شما اون خیالات رو چیز نکنید و حالا برای اینکه راحت بشید اون لباس ها رو هم از اون خونه ببرید بیرون که دیگه از این خواب ها نبینید و از این خیالات نکنید. نه، این صحت نداره، اینا تخیلاتی است که باید بهش توجه نکنید.
موی میت رو؟
نه، موهای خودشون رو.
من اینجوری متوجه شدم که موی میت رو بافتن گذاشتن.
نه، مرده که مرده رفته، موش پیدا کنه.
نه، قبل از اینکه، حالا نمیدونم.
نه. مرده که مرده رفته، حالا موهای خودشون رو مثلا قرچی کردن، بافتن، اینا خرافات، اینا من از کجا این بندر آوردی ها، اینا چه فایده داره؟ برای اینکه برای مرده باید قرآن خوند، برای مرده باید خیرات داد، باید اصلا متنبه بشه، عبرت بگیره که ما هم بناست که بریم. نه، این کار، این خرافه ها خیلی زشته که ما که شیعه هستیم و عالی ترین، بهترین، عمیق ترین، منطقی ترین، عقلانی ترین، برهانی ترین باورها رو داریم، بخوایم خودمون رو آلوده بکنیم به این خرافه های عجیب و غریب که دکون هیچ بقالی اینها پیدا نمیشه.
واقعا چرا بعضی ها این کار رو
من در آوردی؟ یه خیال بافیتی ذهن خود چیز چیزه میبافن، مثلا فکر کرده که حالا مثلا از این طریق مثلا یه ارتباطی اینا مزخرفه. نه، باید سر قبرش قرآن خوند، باید سوره ملک خوند اونجا و باید به زیارت قبرش رفت که او متوجه میشه، خوشحال میشه، و نه اینکه بخوان این کارهای خرافی رو انجام بدن که باعث وهن مذهب میشه، باعث وهن و جامعه میشه. این کارها کارهای بسیار بی اساس و بدی است.
بسیار، خیلی ممنونم. یه پیامک از کانادا داریم از آقای محمدی که ریز بفرمایید و این رو بخونم. سین ها از کانادا سوال کردن که آیا علمی به نام علم اسم وجود دارد که با توجه به اسم مادر و اسم انتخابی برای کودکی که هنوز به دنیا نیامده است، ویژگی هایی از اون اسم خاص در فرد ایجاد میکند و کلیاتی از اون فرد رو بیان میکنند، همچین چیزی وجود دارد؟
یه علمی اسم نام علم جفر که البته خود شاخهای متعدد داره، این علم از علوم قریبه هست که بله حساب میکنن مثلا اسم مادرشو و اسم اون فرزند رو بر حسب حروف ابجد حساب میکنن و محاسبات خودشون دارن، بعد یه نتایجی رو میگیرن برای خودشون و هست همون علمی که همون مطالبی که خوندن تو اون کتابایی که دارن، این هست. بله، همون علم جفره و هستن کسانی هم که تو این علم ورود دارند و از علوم غریبه حساب میشه.
خب درسته.
حالا عرض میکنم.
بله.
اصلا این مطلب اشکال هست. قصد کنم که علم نیست که این کار رو میکنن و اما اینکه آیا ما برای اسم‌گذاری برای فرزند باید این کار رو بکنیم یا برای ازدواج مثلا دیدم که شنیدم که میگن که اسم مثلا فرض کن که داماد و مادرش عروس و مادرش رو اینا محاسبه میکنن بعد میگن اینها ستارشون به هم نمیخوره یا اینها به هم نمیخورن بنابراین ازدواج نکنن یا ازدواج بکنن اینا ما اینها رو یعنی چی ما از روح اسلام و چی ما از سیره اهل بیت علیهم السلام به دست آوردیم این چیزها نبوده در سیره اهل بیت داره اسم‌گذاری از این کارا نکردن که حالا ما میخوایم دنبال اونها بریم و همین کارا انجام بدیم امام سجاد علیه السلام وقتی که زید به دنیا آمد خواست اسم براش انتخاب کنه به قرآن تفعل میزد قرآن رو باز کرد آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما آمد فهم این همون زید که قیام خواهد کرد و شهید خواهد شد سه بار چهار بار که امام قرآن باز کرد همین آیات جهاد و آیات اینجوری اومد اسم گذاشت زید اینه بیل نداره که شما چند تا اسم مثلا بذارید تو قرآن بعد یک شو بردارید در بین اون اسامی که میخواید بذارید یا این که حالا به شکل دیگه اما این که ما پای محاسبات و اینها بخواییم اسم‌گذاری بکنیم و اینها ما نداریم این چیزها تو سیر اهل بیت علیهم السلام و مخصوصا که گاهی سوء استفاده هایی میشه بعضی ها سانهای کلاشی که اینجاها دکون باز کردن و مردم سرکیسی میکنن و باعث اذیت آزار میشن و کار مشکل میشه ازدواجی که الان این هم مشکل شده این همه تار دورش تنیدن و مثل کرم ابریشم وسط داره خفه میشه حالا یه تار هم باز این محاسبه اسما و اینها این هم باز یک قوز بالا قوز بشه نه اینا رو دنبالش نباشید شما روش اینه که در اسم‌گذاری ما قبول داریم که نامگذاری کار مهمیست انقدر مهم میشه وقتی امام مشتبه علیه السلام به دنیا آمد آقا امیرون از فاطمه زهرا پرسید که اسمش گذاشتی و من با شما سبقت نگرفتم در نام گذاریش حضرت فرمود منم بر پیغمبر سبقت نمیگیرم پیغمبر فرمود منم بر خدا سبقت نمیگیرم که نام امام مشتبه علیه السلام آسمانی است همه ائمه علیه السلام این که نام گذاری مهم قبول این که اسم خوب انتخاب کردن از حقوق فرزند بگردن پدر و مادره آقا امیرون فرمودن حق الولد علی الوالد یحسن اسمه اسم خوب براش انتخاب بکنه یحسن ادبه خوب تربیتش کنه و یعلمه القرآن این از حقوق فرزند هست اما ایش ما بخواییم از این راه ها بریم نه اینا رو ما صلاح نمیبینیم و اسامی ائمه علیهم السلام اسامی زیبایی که معنای زیبایی دارن معنای از کنم که انگیزشی دارن حسن پسندیده زیبا دارای حسن صفت مشبهه هست کسی که حسن درش ثابته خب خیلی خوبه اما صدام خب خیلی بده سیر مبالغه یعنی کسی خیلی صدام میزن حدام ویرانگر بعضی اسامی تو عرب هست تو انگلیسی هم هست مثلا کتی گربه چه زیبایی داره که از بچه گربه بذاریم از این اسم زیبا باشه که روز قیامت که همه میفهمن که این اسم چیه معناش چیه اونا شرمنده نشن که خواهیم پدر و مادر چه اسم زشتی بود که رو ما گذاشتن بقیهش دیگه اونا رو ما صلاح نمیبینیم که باید دنبال اون کارا باشیم
بسیار خب حتی کتابایی هم که تو این زمینه هست رو اینا هم شما باید شیشتی توجه نکنید
کدوم کتابا؟
سر این کتابی اونا مجمع و دعوات هست
حالا اونا که بیشتر سحر و جادو اونجا نه تو این که این از کلم علم جفره و بیشتر به شکل همون حضوری و تعلیم و تعلم اینجوری است که واردن
خیلی سوال کردن که از کجا معلوم شود که حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از آزمایش ها نبی بوده و بعد به مقام امامت رسیده فقط با قرآن لطف کنید جواب بدید
از قرآن این که خود قرآن خواند و از ابتلا ابراهیم رب به خوبی کلمات این ابتلا به کلمات باید ابراهیم این چیزا گذرانده باشه و اینکه قرآن فرماید ما در سن پیری بهش اسماعیل رو دادیم الان قاعده باید آخرین امتحانش کدوم امتحان باشه؟
امامت
نه اون موقعی که فرزند رو ذبح کنه آخرین امتحان آخرین کلمه‌ای که ابراهیم مبتلا شده کی بوده زمانی که مأمور شد که گفت که یابانه اینی عراف المنام انی از دهوک، من در خواب میرم دارم تو رو ذهب میکنم. عراف متعدد قالا یعبتف المات عمر. و اون آیه 124 که حالا اون نه ارزم اون میخوام بگم این کلماتی که تو آیه 124 اومده آخرین کلمش همون امتحان سخت ذهب فرزند بود دیگه. بعد از اینها خدا گفت انی جاعل فی الناس اماما، بیاد بیاور و عزب طلا ابراهیم ربه به کلمات فعتمهون. کی اتمهون؟ آخریش همون از کنم ذهب فرزند بود. اون وقت قال انی جاعل فی الناس.
خب سوالش اینه که از کجا بدونیم که قبلش نبی بوده که بعد شما میگید حالا امام شد؟
یعنی تو اون زمان هنوز پس این خوابش دیده که گفت یا رفته فلمات عمر اینا یه پیغمبر.
ظاهرا ایشون میخواد اول نبی بودن ابراهیم علیه السلام رو از قرآن برشون ثابت کنه.
همون دیگه خواب چی؟ چیز وحیه. اینی عراف المنام اینی از دخوک. اونم پسرش هم میگه پیغمبر زاده میگه یا عبتف فلمات عمر، معمولیت انجام بده. اگه آدم عادی بود خواب میدید بهشون معمولیت انجام بده، خواب دیده خیره. اگر پدر پیغمبر نبود، فرزند هم پیغمبر زاده نبود، متوجه نبود، پدر میگه فرزندم من در خواب میبینم دارم تو رو سرت میبرم. خب پدر خواب دیده خیره، یعنی چه سرت میبرم؟ چیکاریست؟ میگه معمولیتت رو انجام بده. یا ابتف الما تو عمر. پس پیغمبر بوده، معمولیت بوده، در خواب بهش گفته شده فلما بلغ ما حسه قال یا بنی انی اری فی المنام انی از بخوک فانظر ماذا ترا قال یا بنی المات عمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. این یک. بنابراین آیه فراوان هست که ابراهیم همه اینها پشت سر گذاشت اون وقت به اون مقام رسید. نکته بعد این که یعنی که فقط از قرآن، این قرآن تفسیر نمیخواد؟
شاید ایشون ظاهر قرآن براشون مهم هست.
نه دیگه، ظاهر قرآن ما خیلی چیزا نمیفهمیم. قرآن گفت عقیم الصلاه، شما از این چی میفهمید؟
نماز رو برپا بده.
صلات، صلات یعنی چه؟ یعنی دعا، دعا رو برپا کن. یعنی چه دعا رو برپا کن؟ دعا ساختمونی که انسان بخواد اقامه بکنه برپا کنه. دعا رو برپا کن. چی میفهمه انسان ازش؟ این چی میفرماید که ان الله علی العرش استوى. یعنی خداوند مثلا پادشاهی که اون بالا تو صندلی نشسته و اونم صندلی مسقف و اینا چطور میشه؟ نه قرآن که بدون تفسیر که هیچ کس نمیتونه بگه قرآن تفسیر لازم نداره. حالا سوال کی با تفسیر بکنه؟ پیغمبر و فرزندان پیغمبر که معصوم بودن. حداقل اینها یکی از مفسرین که هستن دیگه. پس ما باید در این گونه موارد به روایت مراجعه بکنیم.
من
در روایت مذهب امام باقر علیه السلام که فرمودن ابراهیم قبل از اون که نبی باشد بنده خدا شد و قبل از این که رسول باشد نبی شد، قبل از این که خلیل باشد رسول شد و قبل از این که امام باشد خلیل شد. یعنی ابراهیم قبل از امامتش 4 مقام رو پشت سر گذاشت: عبدالله، نبی الله، رسول الله، خلیل الله، بعد امام شد. در واقع با صراحت مطلب رو داریم. این تفسیره. والله ما از کجا بگیم که این کلمات چیه؟ و عزب طلا ابراهیم رب به کلماته. یعنی مثلا خداوند چند تا کلمه رو ابراهیم مبتلا کرد، گرفتار کلمه شد. میشه اصلا گرفتار کلمه بشه؟ من میگم شما گرفتاره، مثلا فرض کن توانا و بعد هر که دانا و بعد شما گرفتار این کلمه شدی. یعنی چه؟ کلمه که گرفتاری نداره. ظاهر این دیگه. و عزب طلا ابراهیم رب به کلماته فعتمهون، کلمات رو تموم کرد. تو خود قرآن شما نگاه کنید ببینید کلمه معانی عجیبی داره. مثلا فرض کن ابراهیم چیزی حضرت عیسی میشه کلمت الله و تمت کلمت ربی صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات الله. اگر زمین آسمان، اگر بخواد همه درخت ها قلم بشه، همه دریا ها مرکب بشه، بخواد کلمات خدا رو بنویسن نمیتونن بنویسن. یعنی کلمات خدا رو بنویسن؟ کدوم کلمات خدا؟ بنابراین بدون تفسیر که اصلا نمیتونه بگه من از قرآن فقط میخوام. بله اینو قبول داریم که القرآن فسر و بعضه بعضا، اما این معنیش نیست که ما اهل بیت و پیامبر رو کنار بذاریم بعد بتونیم قرآن رو بفهمیم. امکان نداره. اگه خود پیامبر، شما از اهل سنت بپرسید حالا من نمیدونم این برادر یا خواهر محترمی که سوال کردن شیعه یا سنی هست. شما ببین تفسیر دارالمنصور چیه؟ تفسیره ولی حدیثه. قبل از دارالمنصور که ما سیوتی هست، شما جامع البیان طبری رو ببینید و خیلی از تفاسیر اهل سنت، همین المنار با این چیه خوب، چون گرش وهابی داشت رشید رضا، ولی خیلی از دواس رو نقل کرد از پیامبر به عنوان تفسیر سوره، تفسیر قرآن. نمیشه که انسان منهای و در بین اصحاب پیامبر هم همه قبول دارن بدون استثنای که بیشترین فرض کنم تفسیر رو علی بن ابی طالب سلام الله علیه امیرالمومنین داشته در بین همه اصحاب پیامبر، انقدر که از ایشون درباره تفسیر قرآن رسیده از دیگران نرسیده. ما که معتقدیم که او اصلا فرض کنم میشه قرآن ناطق خودش، اما حالا بر حسب اون چیزی که اهل سنت هم گفتن او از همه بیشتر اهل سنت نقل کردن که آیه از آیات قرآن نقل نشد که پیامبر برای امیرالمومنین توضیح نده این آیه شأن نزولش چیه، سبب نزولش چیه، مساقش چیه، کجا نازل شده، محکمش، متشابهش، ناسخش، منسوخش. اگر هم حضرت نبود، در سفر بود، وقتی برمیگشت فوراً پیامبر این مطالب براش میگفت. این حدیث اهل سنت هم نقل کردن. بنابراین نمیشه ما بدون مراجعه به اون کسانی که مخاطب اصلی قرآن هستن بتونیم قرآن رو، حقیقت قرآن رو بفهمیم. ما روایت داریم که انما یعرف القرآن من خوطب به. کسانی میتونن قرآن رو، حقیقت قرآن رو بفهمن که مخاطب اصلی قرآن هستن. کسانی میتونن قرآن رو بفهمن که اجازه مس قرآن رو دارن. لا یمس الا المطهر. اینا کی هستن؟ انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت هم پاک پاکن. اینها میتونن با قرآن تماس داشته باشن. وقتی با قرآن تماس پیدا کردن، اون وقت حقایق قرآن رو میتونن بفهمن. در نهج البلاغه بخش از خطبه هست کنم خطبه 81 باشه، 83 باشه. حالا شماره خطبه من دیگه خیلی تو ذهنم نمونده. اونجا حضرت فرمایید که قرآن رو به سخن وادارید که هر چی بخواید بپرسید به شما خواهد گفت، ولی شما نمیتونید کارو بکنید. فاستنطقوا، ازش سخن در بیارید. ما این کارو میکنیم. امام قرآن رو به نطفا میدارد و آنچه که میخواد ازش میپرسه و جواب خواهد داد. حالا انشاءالله ما تو بحث امامت به بحث ویژگی های امام که رسیدیم، پیش علم اونجا خواهیم گفت که یکی از منابع علم امام، شاید مهمترین منبع علم امام باشه، قرآنه.
بسیار. خیلی ممنون آقای محمدی. تلفن داریم از کجا؟ لرستان؟ بله، آقای اکبری از انگلستان از طریق واتساپ با ما ارتباط برقرار کردن. سلام علیکم آقای اکبری.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شما از یعقوب برسه.
بفرمایید.
خب خب بباسم. می‌گیرن از دنیا میرن تو خبر می‌زنن. همون که
آقای اکبری، ما صدای شما رو قطع و وصل داریم. یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم وقت انسان از دنیا میره بعد تمامی اما تکی نشترین باید جاد.
دوستان اگر میتونید که صدای آقای اکبری رو تقویت کنید یا سوالشون رو بگید. شما اصلا متوجه نشدیم. بله، آن کسی که از دنیا میره تا قیامت چه بلایی به سر بدنش میاد؟ تو برزخ اتفاق
خودش
یا بدنش، مثلا
تو قبر
زلال منه. بسیار، برای خودش یا بدنش اتفاقاتی میفته. خیلی ممنونم آقای اکبری عزیز. ببینید،
بله، بدن که در واقع به منظر لباسی بود که انسان مدتی این لباس رو پوشید، البته تو دنیا همین لباس مرتب عوض میشه. یعنی انسان 7 سال یا 8 سال یک مرتبه کلن تمام سلول‌های بدنش نو میشه. یعنی یک بار این لباس رو کلن عوض میکنه. مثلا 70 سال 80 سال عمر کرده، قریب 10 بار کل سلول های مادی و طبیعی بدنش از ریشه عوض شده، حتی سلول های عصبی. بنابراین این لباس اونجا وقتی انسان مرد این لباس که میمونه، یه لباس دیگه که لباس برزخی بهش میگن، بدن مثالی بهش میگن. با اون لباس انسان در برزخ زندگی جدیدی رو شروع میکنه، زندگی برزخی رو شروع میکنه. این بدن دیگه لباسی است که انسان در آورده، دیگه هم باش کار نداره. البته توجه مختصری داره چون این لباس خاطراتی براش داشته دیگه.
بله.
تو قبرم که دفنش کردن یه موقعی که مثلا انسان روحش که از بدن جدا میشه به این بدن توجه داره. کیا دارن روش کار میکنن، کی غسلش میده، کی کفنش میکنه، نمیدونم کیا در تشییع جنازه شرکت کردن. در دفن اینا توجه داره. از بالا بهش اشراق داره، اشراف داره. و بعدن هم حتی بعد از اینکه دفنم شد یه توجه ما توجه مختصری داره. حالا اگه اون روح بزرگ باشه، سعی وجودی داشته باشه مثل ارواح شهدا، برخی از شهدا، بعضی از علما، همون توجه مختصری که به این بدن داره، این بدن دیگه نمیپوسه، حیات تو این بدن میمونه. حتی لباس کفنی هم که کفنش کرده اونم سالم میمونه. مثلا هزار سال عمرش گذشته، هزار سال دفنش گذشته، ولی بدن و لباس همه سالمه. بخاطر اون توجهی است که اون روح، چون حیات از روح دیگه، این بدن دیگه حیات نداره. اگر نه روح کوچک باشه، بعد از مدتی میپوسه، متلاشی میشه، خاک میشه، تمام شد. لباسی بود که
استفاده شد و تمام
شد دیگه، میره کنار و از بین میره دیگه. با این بدن هم انسان کاری نداره دیگه. تو عالم برزخ با بدن دیگه که بدن برزخی باشه، زندگی جدیدش رو اونجا خواهد داشت. اون بدن از بعضی از جهات شبیه همین بدن ناسوسیه. اون بدن شکل داره، حجم داره، مرد و زنش مشخصه، رنگ و بو و مزه و این چیزا تو عالم برزخ هست. اما اون چیزی که اون نداره و این داره، تفاوتایی که با این بدن داره، اینکه اون بدن جرم نداره. این بدن مثلا از بلندی میفته سقوط میکنه، اون بدن سقوط نمیکنه. بلندی هم بیفته پرواز میکنه، مثلا رو آب راه میره. اون میتونه سعه داشته باشه. این بدن فقط میتونه در همون مکان خاص خودش، یعنی حبس در همون مکان خاص خودش، محدود در همون مکان خاص خودش. اون بدن این محدودیت رو نداره، سعه داشته باشه و این مکان و مکان دیگه هم داشته باشه. اون محدودیت زمانی که این داره اون نداره. زمان اینو تغییر میده، اونو تغییر نمیده. اینها تفاوت‌هایی است که بدن با این بدن داره. با اون بدن زندگی جدید شروع میکنه و اونها هم به سه گروه یا به پنج گروه تقسیم میشن در برزخ. یک گروه اهل بهشت برزخی هم، تا دو گروه اهل بهشت برزخی هم، دو گروه اهل جهنم برزخی هم، یک گروه هم کسانی که اینها مؤمن محض نبودن، کافر محض هم نبودن، برزخشون شبیه خواب سفری میشه. نه تو بهشتن، نه تو جهنم. از امام صادق سوال کردن که انسان میمیره چی میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعثنا. فرمود که مؤمنین در منزل‌های ویژه‌ای در بهشت، حجراتن تنویش تنوین تفخیمه، بسیار منزل‌های باشکوه و عظمتی، در بهشت برزخی زندگی می‌کنن، از غذاهای بهشت برزخی می‌خورن، از نوشیدنی‌هاش می‌آشامن، به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، با هم ملاقات‌های خواهند داشت. دعاشون هم اینه که خدایا قیامت رو برپا کن، ربنا اقم لنا الساعه بتون جزلنا ما وعدتنا، خدای قیامت برپا کن که ما از این بهشت موقت به اون بهشت دائم که بهشت خلد باشه منتقل بشیم. پرسیدم کفار، فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم، اونا در جهنم زندگی میکنن، اونجا دیگه حجره نیست، فله اونجا. آره، فی نار جهنم یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، میگن خدا قیامت برپا نکن، لتون جد لنا ما وعدتنا، که اون وعده که دادی که همون جهنم خود باشه داده بشه. بله، حالا البته این بحث مفصلیست. حالا من توصیه میکنم به این برادر عزیز که ما از همین شبکه جهانی ولایت برنامه تحت عنوان حیات بعد از مرگ رو داشتیم، فکر کنم 95-6 تا برنامه بوده، تا حالا هم 2-3 بار پخش شده.
درست، مراجعه کنن دوستان به آرشیو و استفاده ببرن از این بحث. خیلی ممنونم آقای محمدی. سریع بریم سراغ تلفن بعدی. سرکار خانم کریمی از قم، سلام علیکم.
عرض سلام خدمت استاد محترم و شما مجری گرامی.
بزرگوارید.
دو تا سوال داشتم خدمت استاد.
بفرمایید.
من دبیر دینی هستم، خواستم بدونم اگر دانش آموز سوال کنه که از کجا بفهمیم قرآن تحریف نشده، پاسخ قابل فهم و قانع کننده چیه که بهش بگیم؟ و سوال دومم هم این هستش که خواستم بدونم تفاوت درجه عصمت پیامبران و امامان در چه حدیه و جدا شدن عدد 14 معصوم حکمتش چیه؟ ممنون میشم.
تفاوت درجه عصمت و
عدد 14 معصوم که جدا شده حکمتش چیه؟
بسیار خیلی ممنونم، تشکر میکنم، وقتتون بخیر. دوستان عزیز بزرگواری کنن وقتی میان پشت خط یه سوال بپرسید که بتونیم به دوستان دیگه هم برسیم. سرکار خانم مؤمنی هن. آقای مؤمنی هم از عراق، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید آقای مؤمنی. بفرمایید سوالتون رو.
من چند وقت پیش خواب دیدم، تقریبا پارسال بود، جایی رفتم که تو عمرم اصلا نرفتم اون مسیر، نمیدونستم اصلا کجا هست اون مملکت یا اون منطقه. بعد از چند ماه بالاخره تصادفی برنامه شد و ما رفتیم اون منطقه. زمانی که رفتم دیدم این او که تو خواب دیدم همه دقیق همون جاست، یعنی هیچ با نگاه کردن بیداریم با خوابم هیچ فرق نمی کنه. یکی هم بام بود روش نمی دیدم، فقط بام نوبت می کرد، یعنی به قول معروف رهنما، یک رهنما بود، هم توضیح می داد منطقه رو، حتی قلعه های که نگهبان داشتن، حتی مال قدیم
اونا رو
نشون میداد تا برسه به خرابیشون. که
آقای مؤمنی عزیز صدای بنده رو داری؟
بله.
سوالتون اینه که اونش که در خواب دیدید و بیداری چرا دیدید؟ همین سوالتونه؟
بله.
سوالتون این هست اون چیزی که در خواب دیدید در بیداری هم دیدید این به چه صورتی هست؟ بله؟
بله، میخواستم بگم این مثلا شیطان میتونه همچین کاری مثلا برای انسان بکنه که قادر هست تو خواب انسان رو ببره جایی که انسان تو عمرش نرفته، بعدش بری ببینی همه چی درسته، یا اینکه این کار خداست مثلا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون جناب آقای مؤمنی عزیز، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب عدم تحریف قرآن رو چجوری ثابت کنم برای بچه ها؟
کتاب های خوبی اینجا نوشته شده، مثلا کشون دبیر دینی هم هستن، مرحوم معرفت آیت الله معرفت، کتاب تتمان سیانت قرآن من تحریف داره، بسیار کتاب عالی است، و کتاب متعدد نوشته شده که یکی از این کتاب ها رو اگر شما مطالعه بکنید خیلی خوبه. دو، ما به چند دلیل میتونیم عدم تحریف قرآن رو از خودم که ثابت کنیم. یکیش دلیل عقلی است. خداوند حکیمه و بنداشو دعوت کرده که اینها همه به کمال برسن. تنها نقشه راه دست نخورده و بدون تحریف که باقی مانده قرآنه. اگه قرآن تحریف بشه حکمت خدا زیر سوال میره. یه راه تضمین شده ای برای رسیدن انسان به کمال نیست. پس از باب لطف خدا، از باب رحمت خدا حتما باید این نقشه راه کمال بشر و این راه تضمین شده ای که انسان به مقصد میرسه حتما باید دست نخورده باقی بمونه. راه دوم خود قرآن هست. لا یأتی الباطل من بین یدیه و من خلفه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن نازل کردیم، خودمون حفظش خواهیم کرد. این قرآن داشت خلاف درش راه نخواهد یافت، نه از گذشته نه در آینده. خود قرآن دلایل فراوانی داره که دست نخورده باقی خواهد ماند و باقی مانده. راه سوم روایات هست. ما روایات فراوانی داریم که این قرآن تا قیامت باقی خواهد ماند، از جمله همون حدیث ثقلین، انهما لن یفترقا حتی یلدا علی الحوض، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اتری اهل بیتی، ما این تمسکتم به هما لن تزلو ابدا، تا ابد اینا هستند و شما هم گمراه نخواهید شد. و حادثی از این دست فراوان داریم، حادثی که در فقه در سایر رشته ها ما داریم که به قرآن تمسک کنید، اگه قرآن تحریف شده باشه دیگه این تمسک معنا نداره. روایت هم با صراحت داره که قرآن دست نخوره تا قیامت باقی خواهد ماند، و اینم راه سوم یا چهارم که راه روایات باشه. راه بعدی راه تاریخه. خب ببین از اون زمانی که قرآن نازل شده چه تعداد قرآن رو در زمان پیامبر حفظ کردن، نوشتن، نسل به نسل همینطور باقی مونده. اگر بنا بود یک واو تغییر کنه، مسلمان‌ها قیام می‌کردن و شمشیر می‌کشیدن، گفتن ما تا زنده باشیم نمی‌ذاریم کسی بخواد دست به این. غیر از اینه که خود یهودی‌ها با دست خودشون تورات رو تحریف کردن، خاطر اینکه یه سوری که مثلا سالانه بهشون می‌دادن اون سور از دستشون نره، مسلمان‌ها خودشون حفظ کردن. در یکی از جنگ‌های رده 700 نفر حافظ قرآن شهید شدن. این چه تعداد مسلمان‌ها حافظ بودن که فقط در این جنگ 700 نفر حافظ قرآن شهید شدن. و 40 نفر ما کاتب وحی داریم که قرآن رو که پیامبر تا فرمودن اونها نوشتن، بعد مصحف برای خودشون ترتیب دادن، بعد هم قرآن با دقت نوشته شده در نسخه‌های مختلف تا زمان ما الان. که و نکته بعدی که البته میشه دلیل عقلی باشه، خود اعجاز قرآنه. چون قرآن معجزه هست، کسی نمیتونه مثلش رو بیاره. پس این که در اختیار ماست که اعجاز هم الان مشخصه. یعنی شما خیلی راحت میبینید یک کلمه قرآن جابجا کنی کلا به هم میریزه، نمیشه کلمه اضافه کرد، نمیشه کلمه کم کرد. شما مثلا اون بعضی از چیزا که در عربی هم هست، فرض کنید در عربی داریم که القتل و ینفی القتل، قتل قتل جلو قتل میگیره. اینو شما با القصاص و حیاتون مقایسه بکنید که این کارو کردن بعضی از ادبا. 16-17 نکته لطیف تو فلقصاص حیاتون هست که در اونها قتل یون فلقت نیست. وقت شما هیچ کلمه نمیتونی جا به جا بکنی، حتی آهنگ اگه بخواد شما یه حرف رو جا به جا بکنی، مثلا پا رو تا کنی میبینی آهنگ به هم ریخت. آهنگین بودن قرآن، خود اعجاز قرآن دلیل بر صیانت قرآن و دلیل بر حفظ قرآن هست. حالا شما چون دبیر هستید، اون کتاب کس کردم، کتاب آقای معرفت ترجمه شده، کتاب فارسی هم زیاد داریم، کتاب هایی که بر عدم تحریف قرآن نوشته شده.
بسیار. سال دومشون تفاوت درجه عصمت پیامبران و امامان.
اولا دوستان توجه بشن که عصمت کف قضیه هست. در کف قضیه دیگه نمیشه گفت تفاوت، تفاوت در بالاتر از کفه. وقتی همه در یک سطح هم دیگه اونجا تفاوتی وجود نداره. عصمت یعنی مسئولیت از گناه و اشتباه. همه پیامبران معصوم بودن، این 124 هزار پیامبر معصوم بودن، همه فرشتگان الهی معصومند، لا یعصون الله و هم به امره یعملون بل عباد و مکرمون. همه امامان معصوم بودن، فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت مریم، این دو تا هم معصوم بودن. این کفه دیگه، تفاوت در کف معنا نداره. اگر تفاوت هست که هست، در اون ترک اولا هست. آیا ترک اولاهایی که پیامبران گذشته داشتن، پیامبر اعظم هم داشته خیر، چهارده معصوم هم داشتن خیر، در این ترک اولاها سطح مشخص میشه، مقام مشخص میشه. از کنم که حضرت موسی بهش گفته میشه اذهب الی فرعون انه طغا، میفهمه خدا من از یه آدم کشتم ازش میترسم. ولی حضرت علی علیه السلام میفرماید که اگر همه روی کره زمین دشمن بشه، ذره خوف در دل من نیست. حضرت ابراهیم میگه چه رب ارنی کیفت روحی الموتا، وقتی هم خدا بهش میگه اولم تو من میگه ما نداری، قال بلا ولکن یطمئن قلبی، هم قلبم آرام بشه، به اطمینان قلبی برسم. ولی علی علیه السلام فرماید که لو خوش فلقتا مزدت و یقینا، همین فردا کنار به ذره برای یقین من، نه اطمینان، یقین من اضافه نمیشه. اینجا انسان متوجه میشه که عظمت چیه. بنابراین شما تفاوت در ترک اولاها ببینید، نه در اسمت، که اسمت حداقل با کف. اما اینکه گفتن چی 14 معصوم چرا ممتاز شدن،
چرا جدا شدن، سایر هم
جدا نشدن. 14 معصوم برای ما هستن، یعنی برای مسلمان ها این 14 نفر معصومن. اگر به لحاظ مقام باشه، بله اینها مقامشون مقام ویژه‌ای دارن، اما اینکه جدا شدن، ما معنی جدا شدن رو متوجه نمیشیم. اگر مذاری که فقط 14 تا معصوم داریم، نه، من الان عرض کردم که همه پیامبران چی هم؟ معصومن. یه منظور به که اینها از لحاظ مقام برجسته تر هستن، ولی این قبول داره.
بسیار عالی. دو دقیقه فرصت داریم و سوال آقای مؤمنی از عراق، اون چی که در خواب دیدن و در عالم بیداری بعدا مشاهده کردن، شیطان میتونه این کار رو انجام بده؟
نه، لازم نداره شیطان باشه. انسان در حال رویا اون وجود برزخیش فعال میشه. من الان عرض کردم که اون بدن برزخی انسان مکان رو محدود نمی‌کنه، زمان رو محدود نمی‌کنه. انسان در حالت رؤیا روحش با این بدن برزخی فعال میشه و میره بله مکانهایی که ندیده، میره و حتی به عقب برمیگرده مثلا 1000 سال پیش، میره جلو، حادثه که بناس 40 سال دیگه اتفاق بیفته رو در عالم رؤیا میبینه. حضرت یوسف در کودکی گفت که من دیدم که ما و خورشید و 11 سال بعد اتفاق افتادیم. یا اون ملک مصر گفت که من اون خوابش دید در 15 سال بعد اتفاق افتاد، حالا با کل اون 7 سال و بعد چند سال هم بعدش اتفاق افتاد. انسان میتونه در عالم رؤیا که با وجود برزخیش، مثلا اون برزخ متصله، مثال اصغر بهش میگن. این برزخ ما بحث میکردیم که یکی از دوستان سوال کردن راجع به عالم برزخ، این مثال منفصل و مثال اکبره. انسان در عالم رؤیا هم وجودش وجود برزخی و وجود مثالی است، میتواند زمان و مکان رو در نوردد، حوادثی که بناست در آینده اتفاق بیفته رو ببیند، ربطی هم به شیطان نداره. اونایی که شیطان در خواب به ذهن انسان میاره، خوابهای پریشان و عرض کنم که اون خوابهای وحشتناک و کابوس دیدنها و یا مثلا خوابهایی که باعث مثلا احتلام میشه، اینا خواب شیطانی است. که انسان در خواب مثلا دچار احتلام میشه، اینا شیطانی است. اگر نه این خوابی که شما دید خواب شیطانی نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم از آقای محمدی از حضورتون، پاسخهای جامعتون. امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما باشیم انشاءالله. خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم و مثل همیشه دوباره بنده شرمنده هستم. سوالات اینجا مونده، چه کنیم که اولویت با تلفن ها هست و پیامک های شما عزیزان رو هم بنده دارم اینجا. 937-19-179 و 507-89 و دوستان دیگه، حالا دیگه اسم نبرم. خیلی ممنونم از اینکه به ما لطف دارید و برنامه خودتون رو مورد تفقد قرار میدید و امیدواریم که بتونیم از شرمندگی شما عزیزان با افزایش وقت در بیاییم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.